بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین جلسه ما در ماه شعبان با بحث شهشناس و اشتوگذاری در سیره مولا امیرالمومنین ارواح نافدا و انشالله ساعاتی بیشتر تا ماه مبارک رمضان نداریم که انشالله وارد این ماه بشیم که این ماه مزین به نام امیرالمومنین ارواح نافداست. البته عزیزان پیشنهاد داده بودند که ما در ماه مبارک هر روز بحثی رو داشته باشیم، به هر حال بنا به شرایطی نشد که ما این بحث رو هر روز داشته باشیم. جلسه دیگه هم قرار بود که هر روز بحث داشته باشیم که اون هم منتفی شد و کنسل شد. مباحث دیگه هم که داشتیم در ماه مبارک به دلایلی فعلا برگزار نمیشه، ولی این جلسه رو به هر حال به خاطر اینکه نام امیرالمومنین هست و ما همه محتاجیم به عنایت و نگاه امیرالمومنین و ذکر امیرالمومنین هم عبادته، انشالله خودمون تعالی توفیق بده غیر از چهارشنبه‌ای که در ماه مبارک داریم، از نیمه ماه مبارک انشاءالله اگر شرایط مساعدی باشه، مشکلی پیش نیاد، انشالله نیمه دوم ماه مبارک رو هر شب خدمت عزیزان انشالله خواهیم رسید و این بحث رو با هم پیش خواهیم بود. خب مطلب زیاده و فقط اگر ما از نهج البلاغه بخوایم بخونیم و با نهج البلاغه پیش بریم بحثمون بسیار طولانی خواهد شد. این خود نهج البلاغه فقط یه کتاب 500-600 صفحه‌ایه و هر صفحه‌ایش هم شاید جلساتی طول بکشه که بخواد مباحثش پیش بره. و جدای از تاریخ امیرالمومنین، سیره امیرالمومنین، فضائل امیرالمومنین که اینا هر کدوم یک وادی مفصلی است و یک فصل مشبعی است که هر چقدر ما در این وادی قدم بذاریم آخر میرسیم به این که در مقام امیرالمومنین هیچ نفهمیدیم و فقط باید انسان انگشت حیرت به لب بگذاره و در برابر این عظمت به خضوع بیفته که واقعا خدای متعال چه جلوه‌ای کرده در خلقت امیرالمومنین که شگفت‌آورترین خلقت و عجیبترین آیت الهی است امیرالمومنین. بخش‌هایی رو از نهج البلاغه که ربط به این موضوع ما هم داره البته و این بحثمون فعلا حالا باید ادامه داشته باشه، امیرالمومنین فرمود که من اگر بر سر کار بیام در بین شما بخوام حکومت بکنم بر اساس علم خودم عمل میکنم، ما اعلم رو من پیگیری خواهم کرد و کاری به سرزنش ها و ملامت ها و فشار ها و اینها نخواهم داشت. خب این همونی شد که سرفصل بحث ما شد در مورد اینکه باید به علم مراجعه کرد و انسان تابع علم باشه. خب یکی از مباحثی که مطرح شد، برخی عزیزان هم پیگیر بودن که این مطلب چه بوده و چی شده و اینها، در مورد این بود که امیرالمومنین به کمیل فرمودن که برخی ها هستن من در اینها صلاحیت ندیدم که بخوام از علم خودم به اینها چیزی بدم و لذا حضرت قبلا هم بحثش مطرح شد که امام باقر فرمودن که امیرالمومنین حاملی برای علمش پیدا نکرد. مشکل اصلی حکومت امیرالمومنین هم افق نبودن مردم با امیرالمومنین بود و این چالش جدی است و معمولا در حکومت‌های دینی و الهی یکی از علل اصلی شکست خوردن حکومت و غربت و مظلومیت اولیاء حق همین عامله که مردم افق فکریشون با اون معصوم یکی نیست. حالا یا اون معصوم حضرت موسی است یا حضرت نوح یا حضرت مسیح یا پیغمبر اکرمه، یا امیرالمومنینه، یا امام مجتباست، و هر کدوم از این حضرات در دوران خودشون درگیری های از این جهت داشتن که مردم اونها رو درک نمی کردند. یه وقتی هم موضوع بحثی داشتیم در مورد امام رضا علیه السلام و اونجا عرضمون بر این بود که قریب القربا بودن امام رضا علیه السلام وجهش این بود که حضرت در دوران خودش تنها ماند. آخه ما تنهایی ها رو همه رو با ملاک های این شکلی مثلا الان میگیم حرم خلوته، در حرم بسته است، البته این جا داره انسان بابت این قصه بمیره که پاساژ ها درش باز شده و حرم ها هنوز درش بسته است، این اگر انسان بابت این بمیره واقعا رواست، ولی قربت اهل بیت به اینا نیست که مثلا این معصوم 4 تا زائر داره، اون 10 تا زائر داره، اون یکی مثلا 1,000,000 زائر داره، اینا قربت نیست، ما با بدن میسنجیم. قربت در ساحت فکر، در ساحت اندیشه، در اون عوالم بالاتر فهمیده میشه. امام رضا علیه السلام قربتشون به این بود که مورد ادراک واقع نشدن در زمان خودشون. حالا نمونده امام رضا فقط اشاره میخوام بکنم تا برسیم به امیرالمومنین. امام رضا علیه السلام خب مواضعی حضرت داشتن کاملا گاهی متناقض و به شدت تحیر انگیز که آدم میمون که برای چی حضرت این کارو میکنه. مثلا موسی بن جعفر علیه السلام خب حضرت سالیانی رو در زندان بودن و مشغول مبارزه با هارون بودن و وکلایی رو داشتن، نوابی رو داشتن، با این حال به شدت مظلوم واقع شدن و زندانهای سخت و آخرم در زندان حضرت رو ترور کردن و آبم از آب تکون نخورد، هیچ کسی هم نتونست نطق بکشه، تازه حضرت تغییر رعایت میکردن، امام کاظم علیه السلام تغییر میکردن، موضع سفت و سخت علنی و چالشی با هارون نداشتن، سالها مبتلا به زندان شدن با اینکه که حسب ظاهرم اعوان و انصارشون زیاد بودن، نسل و ذریه زیادی داشتن، افراد عائله‌مند بودن امام کاظم و بالاخره شرایط به حسب ظاهر برایشون مساعد بود. امام کاظم به این به شهادت رسیدن. امام رضا علیه السلام به محض اینکه به امامت ظاهری رسیدن شروع کردن موضع علنی سفت و سخت علیه هارون گرفتن. اینا میگفتن که بابا از سر شمشیر هارون تقطر و دما، خون داره قطره قطره میچکه، بعد شما دیدید با پدرتون چه کردن، تازه پدرتون تقیه میکرد، تازه پدر شما نواب داشت، شما که الان وقتی اومدین واقفی ها که نواب امام کاظم بودن به امام رضا علیه السلام دیگه تن ندادن و اکثر اینها با امام رضا دچار مشکل شدن و رها کردن امام رضا رو که شدن مکتب واقفیه، به خاطر مسائل مالی هم بود. بعد اینا که با شما نیستن، اعوان و انصاری هم که ندارید، اصلا بچه ای ندارید، برعکس موسی بن جعفر با اون تعداد فرزند شما اصلا بچه ندارید. بعد با این شرایط سخت و با این ویژگی ها و با این امکانات و شما موضع علنی میگیرید، اصلا فعلا کارتون نباشه، هارون اگه یه مو از تن من کم کرد من پسر پیغمبر نیست. موضع صرف علیه هارون گرفتن، تمام شد، هارون به درک واصل شد، دوران مأمون شد. اینا گفتن دیگه وقت شورشه، دیگه وقت قیامه، مأمون اصلا ابراز اون که اصلا از سر شمشش خون میچکید، این ابراز تشیع میکنه، مأمون خودش شیعه میدونست، بلکه استدلال می آورد در مقام شیعه گری برای اینکه بقیه رو شیعه کنه و اساسا حکومت او حکومت متمایل به تشیع بود از جهت فکری و ایدئولوژیک. اینی که اینجور دیگه اوکی بود و هماهنگ بود و جور بود و اینا، به امام رضا گفتن دیگه وقت شورشه، دیگه شما موضع بگیرید و ما بیایم پاکارو. حضرت رفتن تو فاز تقیه، انقدر رفتن تو فاز تقیه که شدن ولیعهد مأمون. اینا باز هنگ کردن، چقدر تهمت ها که تو اصلا دنبال ریاست بودی، تو میخواستی تو به پلو برسی، این حکومت گرفته، این چرب و شیرین جذبت کرد. اینا قربت امام رضا علیه السلام، معمولا قریب القربا ما جور دیگه میفهمیم، بعد میریم حرم میگیم که شما قریب القربایی، برو ببین تو بقیه مثلا اونجا چقدر زائر داره. خب البته اینا هم قربت هست، ولی ما که میگیم قربت منظور این نیست که اگه یه شلوغی دیدیم، بله پشت امیرالمومنین شلوغ‌ترین نماز جماعت ها و نماز جمعه ها برگزار میشد، و شاید نماز شاید که این حتما اینطور بوده، نماز جماعتی که امیرالمومنین داشتن شلوغ‌تر از نماز جماعت پیغمبر اکرم بوده و محدوده حکومتی او خیلی وسیع، چند ده کشور فعلی دنیا در حالا چند ده نمیخوام مثلا بگم 80 تا کشور، مثلا شاید تقریبا 20 کشور فعلی دنیا در تحت حکومت امیرالمومنین و قلمرو حکومت امیرالمومنین بوده. با اینها نمیشه سنجید. ما قربت و مظلومیت منظورمون این نیست، قربت و مظلومیت اینه که کسی او رو درک نمیکنه، کسی او رو نمیفهمه و آدم احساس میکنه علی انگار داره خیلی تند میره. این مسئله ایست که ما خیلی در تحلیل شخصیت در تاریخ امیرالمومنین باش مواجهیم، مسئله به نام تند روی. خب یه وقت هست واقعا یه چیزهای تند روی است، البته حالا در مورد تند روی باید بعدا صحبت بکنیم. تند روی وقتی شما میگه طرف تند روه، یعنی یک مسیریه باید این مسیر رو تو مسیر رفت، چون تند روی اگه تو مسیر تند میره که مشکلی نیست، ما تو تهران ما اصلا همه عاشق اینه که سوار اتوبوس های تند رو بشن، بی آر تی. این تند رو که اصلا چیز خوبیه دیگه، از این ور میشینی اون ور، حالا شوخی هم میکنن بی آر تی رو میگن بشینی رسیدی تهران پارس، بعد این میشه بی آر تی. عرض کنم که اصلا چیزای دیگه هم میگن تهرانی ها که حالا ما کار نداریم باش. بعد عرض کنم خدمتتون که تند روی اگه یه مسیری باشه و شما با سرعت بری برسی که این که هیچ کسی بد نمیدونه. تند روی که میگن بده، یعنی یه مسیریه باید اینو بره، این از مسیر میزنه بیرون، انقدی تند میره که گاهی دیگه اصلا تو خط نیست. خب تند روی وقتی شما میگی یعنی شما یه مسیر میشناسی، یه راه میشناسی، یه رفتن میشناسی. ستا رو که کنار هم گذاشتی فهمیدی این رفته بیرون. جالبه که امیرالمومنین شده بود شاخص و نماد تندرویی، این امیرالمومنین تندرو بود. خب کسی که خودش نماد حقه، خودش عین علمه، نه تنها او بر مبنا و مدار حق پیش میره، بلکه حق بر مدار او خودشو تطبیق میده. یدور و حیث و مادار، حق اونجایی دائره که علی اونجاست، حق خودشو با او تطبیق میده، او میشه نماد تند روی. خب یه مسئله است، معمولا افراد عقب مانده و عقب افتاده خودشونو تو مسیر میدونن، اونی که خیلی تون میره اونو میگن که دیگه اون دیگه زیادی رفته بیرون. این از عجایبه ها، زیاد هم آدم میبینه. مثلا بحث سیر و سلوک و فلان و اینا مطرح میشه، خب بالاخره همه ماهای جذابیت این حرفا برامون داره دیگه، خدا و نمیدونم ملکوت و عالم مثال و نمیدونم بهشت و فلان و اینا، یه او جوگیر میشه میخوایم کارهای بزرگ بزرگ بکنیم و بعد میریم پیش ولی خدایی و او هم به ما میگه که آقا مشغول همین معاصی و اینها باش که مثلا اینا رو ترک بکنی و بعد میگیم آره ما اینا رو ترک کردیم اوکیه، اون از اون خواستا ما بگو. بعد مثلا میگه که خب مثلا آقا شما نگاه حرام کنترل کردی، این موسیقی حرام رو نسبت بهش مواظبت داری، اون میگه آخ خیلی شما دیگه داری تند میرید، اصلا اینجوریاش نیست، مردم دارین زده میکنین. بنده خدا اینا ابتداییات مسئله است در مورد موسیقی حرام. بله بعضی چیزا اپیدمی میشه، مثل که الان میگیم آقا از خونه بیرون نمیگی، خیلی دیگه شما شورشو در آوردین، الان همه رفتن بیرون، الان دیگه همینجوری شده دیگه. الان تو این دوران کرونا دیروز که قشنگ انگار قشنگ چهارشنبه سوری بود، اصلا خیابونا قلقله بود. بنده بعد 40 روز دیروز از منزل خارج شدم با ماشین که برم، اول داشتم تصادف میکنم اینقدر که پشت کامون نشسته بودم، یادم رفتم یه خریدی بکنم و اینها برای ماه مبارک. بعد دیدم قلقله از قشنگ مثل یه روز عادی و نه دستکشی نه ماسکی نه اصلا مراعاتی نه احتیاط، هیچ، اپیدمی میشه دیگه، گناه هم این شکلیه. بعد اونی که مراعات میکنه دیگه خیلی شورشو در آورده، دیگه خیلی وسواس داره، دیگه خیلی دیگه داره، این میونه قریب میمونه، اینی که داره بر اساس علمش عمل میکنه، بقیه بر اساس غفلت ها و جهالت هاشون دارن عمل میکنن، بر اساس شهواتشون دارن عمل میکنن. اون میگه من دوست ندارم کرونا بگیرم، فکر میکنه یعنی کرونا، میگه خب من فقط سمت اونایی میرم که دوست دارن کرونا بگیرن. میاد اول سوال میکنه از یه چک لیستی داره، میگه عزیزم دوست داری من واردت بشم؟ میگه نه خوشم نمیاد. میگه خب بس میرم سراغ اونایی که دوست دارن. انگار مثلا این 5000 6000 نفری که از دنیا رفتن این بزرگوارا اصلا در به در دنبال کرونا بودن، آخر به وصال محبوب رسیدن و کرونا اومد اینها رو ربود. نه عزیزم، کرونا به اینا کار نداره، فرق اونی که جدی میگیره و اونی که جدی نمیگیره در اینه، این فکر میکنه که چون دوست نداره نمیشه. من چون خوشم نمیاد کرونا بگیرم، خب نمیرم کرونا نمیگیرم. مثلا اینکه در مورد مرگ همش تصوری داریم، مثلا فکر می‌کنیم مثلا آستارا رفتن و مثلا دبی رفتن و ایناست. الان بنده دوست ندارم دبی برم، خب نمیرم. مرگ هم فکر همین شکلیه، یعنی هر وقت دوست ندارم خب نمیرم دیگه. ما که الان بهش فکر نمی‌کنم پس قرار نیست بمیرم، هر وقت بهش فکر کردم میمیرم. اینه که اونی که میفهمه قریب واقع میشه، اونی که علم داره قریب واقع میشه. این شاخصه، این فضا، این سازمان و این هندسه است که یک نفر رو مظلوم واقع میکنه. بقیه میبینن با شهواتشون جور در نمیاد، حوصله‌شون سر میره. من بخوام مراعات کرونا رو بکنم، بعد تو خونه بشینم، بعد نمیدونم بیرون نرم، نمیدونم فلان چیزو بعد ایزوله کنم، یا فلان کنم. میخوام برم دیروزم که یکی از بستنی فروشه معروف مشهد قلقله بود، جای سوزن انداختن نبود. خیلی عجیب واقعا. خب این اصلا انگار نه انگار بابا الان شرایط خاصی، هیچم فرق نکرده با دو هفته پیش، سه هفته پیش، با یه ماه پیش، همون شرایط، همون کروناست، بلکه بدتر هم شده. میگن که هرچی جلوتر میره کرونا لامصب هی داره شرایطش هم بدتر میشه. الان که ورژن جدیدش که توی چین دو نفر گرفتن، رنگ پوستشون هم سیاه شده، یعنی دیگه اینه هی داره شگفتی های از خودش نشون میده که همه رو واقعا شگفت زده کرده. خب این وقتی که مراعات میخواد بکنه میشه تندرو، و افراد خیلی کمن کسایی که بخوان پای کار بمونن و بیستن، مر حق رو رعایت بکنن، از علمشون کوتاه نیان، دنبال شهوات نرن. آدم این وقتی یه چیزایی میفهمه. خب این همون ابتداییات مسئله است. ما میگیم آقا معصیت، چونم طاعت، واجبات، محرمات. واقعا اگر کسی در حد طاعت و معصیت مواظبت داشته باشه، قوقایی برای او رقم میخوره. اصلا از اکثر این دستورات عرفانی و اخلاقی و این بزرگ و اون بزرگ و اینا غنی میشه آدم، انقدری که خودش حقایق براش رو میشه، اصلا میفهمه پیش کی باید بره، مسئلهش چیه دقیقا، از کی باید بپرسه، چی باید بپرسه. تازه اون هم میگه چی داره میگه، همه اینا رو آدم میفهمه. مسئله اینه که همین مسائل ابتدایی رعایت نکردیم. آقای موسیقی گوش نده، خیلی دیگه شروع شده رو بردی. آدم میبینه ها، بعضی هایی که متاسفانه، حالا این بحث بیتقوایی ها اینا که تو فضای مجازی هم خیلی رایجه، تو این کامنت گذاری ها و اینا، هیچ هم اصلا انگار گاهی حواسمون، تعبیر قشنگتر، حالیمون نیست که این حرف که داریم میزنیم حرف واقعیت داره و اون طرف هم داره میفهمه میشنوه. فکر میکنم مثلا یه توفی داریم رو هوا میندازیم میریم، نه آقا، یه چیزی داری میگی اون هم داره میشنوه، این حرفه، داری اثر میذاری. و تهمت خیلی وقتا، عمدش تهمت آدم تو این کامنت ها که میبینه، نیت خانی، قضاوت، تهمت. تازه اینا خوبهای ما هستن که مثلا دنبال سیر و سلوک و معنویت و حرف از روحانیت شنیدن و اینا. ببینید دیگه بین بقیه‌ای که اصلا دنبال این حرفا نیستن اوضاع چیه، که آدم میفهمه واقعا در بهشت نگار تخت است و اوهدی از مردم وارد بهشت بشن، بس که این تهمت ها و این معاصی و اینا رو آدم میبینه. مثلا دنبال سیر و سلوک هم هست، دنبال دستور عمل اخلاقی هم هست، تو همین واضحات گاهی میلنگی. آقای بحشت میفهمون دنبال علمتون را بیفتید، اونی که نمیدونید به شما یاد میدن، همینا رو میگفت ایشون. من عمل به ما علم علمه الله ما لا یعلم یا ما لم یعلم. عمل کن به اونی که میدونی، اونی که نمیدونی خدا بهت یاد میده. از در، دیوار، پنجره، فضای مجازی شده بهت زنگ بزنن، شده اینا تجربه شده بعضی وقتا که طرف مثلا یه فلش از یه استاد یه درس خاصی رو پست میکنه برای کسی، از خونش هم پاشو بیرون نذاشته. یه رزقی باید بهت برسه، رزق معنوی. خدا رزق مادیش که اصلا برای خدا ارزش نداره، شده به زور بهت میرسونه، چه برسه به رزق علمی. بحث صلاحیت، مسئله اینه، صلاحیت ها نیست. همین حرفی که امیرالمومنین در این خطبه، در این حکمت 147 مطرح میکنن که انشالله امشب یک مقدارش بحث میشه و بقیهش میمونه برای جلسه بعد، که مسئله اصلی عدم صلاحیت. امیرالمومنین هم باشه، شما پشت امیرالمومنین هم نماز بخونی، صلاحیت نباشه، علی ور میداره به کمیل میگه من دارم میرم و هیچکی از من استفاده نکرد. این مسئله است. فکر میکنیم مثلا استاد و پیوی و چت و فلان و بریم در خونه رو صفر بگیریم. آقا بعضی آدم میبینه میان قسم از عباس و فلان و اینا، هی هم قلیسترش میکنه به خونه، نمیدونم گلوی حضرت فلانی که مثلا در اون حالت ریخته شد. آقا صلاحیت باشه، اصلا قسم مثلا نمیخواد. بعد ناراحت هم میشه گاهی، مثلا بهش میگن آقا فلان کارو بکن، میگه اینا من همه قسم دارم که آخر اینو بگی. عزیز دل، برادر، خواهر، بزرگوار، خوب، به اون آقا گل اصلا به اینا نیست، به صلاحیت، ایجاد صلاحیت. صلاحیت در چی؟ الان ماه مبارک رمضان داره میاد، فیوزاتی در این ماه میشه که سر به فلک میکشه، انسان دیوانه میشه اگر بفهمه در این ماه رمضان چه خبره. برای کی داره این فیوزات میشه؟ برای کسی که صلاحیت داره. کی صلاحیت داره؟ اونی که معلومات رو زیر پا نذاشت. همین جمله که از آقای بهشت هم قبلا تو همین جلسات خوندم و گفتم، عرض کردم، فهمیدن که اینا میبینی پشت در جمع شدن، میخوان یه شبه برسن، معلوماتشون رو زیر پا گذاشتن، اومدن اینجا از ما دستور عمل بگیرن. معلومات چیه؟ همین بهش میگه قنا. یکیشه دیگه، همین محرم ها دنبال یه را در روی میگرده، یکی پیدا بشه اینو حلالش کنه. اصلا هم جالبه که تو اینجور موارد، حالا جاهای دیگه چقدر احتیاط میکنیم، وسواس به خرج میدیم. توی تهران ما از فرحزاد که خدا روزی بکنه انشالله، همچین جمعی همچین شبی انشالله فرحزاد کباب بزنیم، از فرحزاد یه رادرروی داره، راه قدیم بوده. این رادررو که البته رادررو نبود، راه بوده واقعا. این یه راه صعب العبوری بود که ما اونجا با رفقا کوهنوردی میرفتیم، چند باری رفته بود. یه 10 کیلومتر شاید مثلا کوهنوردی داره. میاد میخوره به امامزاده داوود علیه السلام. الان جاده آسفالت کردن، کن قشنگ اونجا آسفالت رو میگیری و میای بالا میشه امامزاده داوود. اون جاده قدیمش که جاده عجیب غریبی هم از شما، توی گرمای مرداد اگه اون جاده رو برید، توی مثلا شب ساعت 2-3 که برید، قشنگ یه جاهای برفه کامل، یعنی وسط مرداد که میرید اول گرم میپزید، اولی که راه میفتید، بعد میرید وسط قشنگ قندیل میبندید، بعد میمیرسید تا امامزاده بودم، معمولا سرد و اونجا همشه یه برفی داره. بعد جاده قدیم بنده شاید یادم بیاد، حالا خیلی تو ذهنم نیست، ولی اینجور نقل میکردن برخی اقوام ما، حالا ما هم شاید تو کودکی مثلا تو این فضا رفته باشیم. تو کوهنوردی که رفته بودیم، خب خودمون تجربه این جاده رو داشتیم، ولی اینایی که میرفتن قدیم با الاغ میرفتن، با قاطر میرفتن. این قاطر هم نمیدونم چی بود، این بزرگوار چه دعوی داشت، مشیش به چی بود، جاده خیلی پک و پهن بود، ولی این همیشه خیلی مقید بود از اون بغل بره، در حدی که یه پاش قشنگ لبه پرتو و گاهی همش یه سوری هم می‌خوره، 4 تا سنگ از اون لبه می‌افتاد. یه دره عجیبی هم داره، یعنی قشنگ این کوه همجوری دور می‌خوره مثل بستنی قیفی میاد بالا، به بغل که نگاه می‌کنی وحشت ورت می‌داره. یکی از این اقوام ما میگفت، خدا حفظش کنه، آسید پیرمردی پدر شهیده، ایشون میگفتش که ما هر وقت با اینا می‌رفتیم هی سر این قاطره داد می‌زدیم و سر اون قاطر رونه، که خب این حیوانو بکش اونور. میگفت ببین نمیره، گفت دوست دارم بکشمش اونور، این نمیره، این حالیش نمیشه، این لب و دوستا نمیدونم حالا مثلا باد بهش میخورده چی بوده، لب پنجره بوده مثلا، سوال خوشی پیدا میکرده، منظره رو مثلا دوستا چه ببینه، منظره رو دست نده، هر چی میگفتن بابا یکم بکش اون، این همه جا داری، همینجور قطاری 40 تا قاطر پای سر هم، همه از اون لب جون به لب میشد. این بنده خدایی که میخواست برسه امامزاده داوود 8 بار جونش میمه تو حلقش کی الان پرت میشیم پایین. اینا که اینو گفتم، من یاد خودمون و خدامون افتادم که ما هم انگار یه وقتایی این قاطرگونه داریم مسیر رو میریم، یعنی این لب قشنگ لب پرتگاه، بابا محرمات حرام الهی قشنگ پرتگاه، این سقوطه، آدم عاقل نمیاد از این لب بگیره، آدم عاقل میکشه اونوری که قشنگ یقین داره اینجا هیچ خطری نداره. ما به حرام ها و اینا که میرسیم معمولا یه رادر رو این شکلی، نه انقدرش رو گفتنش کار نداره، تو اون مواردش کار نداره، یه قطرش اشکال نداره، در حدیه مسئلش اشکال نداره، همین فقط میزنم که گرم بشم، اونم که فقط اینجوره، اینم رقص برای آموزشه، اونم نمیدونم برای همسره، اونم نمیدونم برای چیه، اینم که میخوام فقط آرایش بکنم که فقط فهم. همش یه توجیه اینجوری چپندر قیچیه، کشکی و ساختگی داره. جالبه که بعد این حرفا ما میشه تندرویی، یعنی قشنگ من احساس میکنم اون بزرگوارم وقتی داشت راه میرفت میگفت خیلی دیگه داری سخت میگیری، من دارم تو مسیر میرم، بهش میگفت دیگه بیاد اینور، میگه خیلی داری سخت میگیری. خب سخت نگیرم عزیزم، کی آسیب میبینه؟ حرف میشی پایین با اون سوارت، بدبخت میشی برای خودته. آخه مسئله اینه که اگه تو قبول نکنی، یه بحثه، یه وقتی که ما خیلی هدفای بلند بلند هم داریم برای خودمون، گاهی خیلی بلند بلند فکر میکنیم و ما اصلا احساس میکنیم اگه دو روز توی مسیر راه بیفتیم از قاضی های بهجت و اینا میذاریم جلو، اینا که شوخی هن، نه اصلا بر ما عدد حساب نمیدیم. نه عزیزم، جون کندن داره مسیر خدا. یکی ما رمزون میاد حالا هوامو عوض میشه و خیلی دیگه مثلا تو فضا میریم و احساس میکنیم دیگه الان یه دست بندازیم خدا رو قاپیدیم و یکم آدم میاد بعد میفته تو ابتلاعات. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این اولین بیت دیوان حافظ، حافظ اصلا با همین شروع کرد که عشق آسان نمود اول. بله اولش برای جذابیت خدا به کسی مثل بنده که یه عمر گناه کرده یه در باغ سبز نشون میده، یه دری باز میشه که بیام تو مسیر. بعد میافتی تو خط میبینی اوه اوه اوه، از زمین و زمان برات میباره، از زمین و زمان. تازه هر چی جلوتر میری چیزایی که الان برای ماها کاملا عادی به حساب میاد و هیچ هم آزاردهنده نیست، این اولیای خدایی که حسابی کار کردن دیگه رسن اون نقاط نهایی که بین اینها و مشاهده حق تعالی دیگه فاصله ای نیست، یکی از این بزرگان میفهمود یه وقتی محضرشون بودیم، ایشون میفهمود که مثلا تا فلان بازی که تو کودکی با بچهای محل انجام میدادیم، مثلا رو روک بازی میکنیم، توپ بازی میکنیم، خب الان ما مثلا اذیتیم از این، خیلی خوشحالیم، تازه اصلا به معصیت که نگاه میکنیم یه کاش میرفتیم هم بازیمون رو میکنیم که از این گناه ها دست برمیداشتیم، مثلا حالت ایدئالمونه. این بزرگان میفهموندن که تو اون وقتی که ما دیگه غرق در توجهات میشدیم و میخواستیم بشینیم و مشغول توجه و تمرکز و کاری که حالا تو بحث خودشون معرفت نفس و اینا انجام میدن، میگفتن که اونجا تازه این تصاویر رژه میره، این بازیه و اینا، تک تک اینا میشد مصیبت ما. نه که اینا نداشته باشیم، عرضم چیز دیگه است، نه که بازی نکنیم، خب بازی بچه‌ها نذیم بازی کنن، عرضم اینه که هرچی میره جلوتر همین چیزای عادی میشه خار راه، میره تو پات، چیزایی که برای هیچ کی هیچی به حساب نمیاد. این علامت حرکت انسانه. بله ما همش در فشاریم، این فشار صعوده، صعود فشار داره، بشینی تو خونه‌تش فشاری نداره، میخواد هم بشینه هم بالا بره هم فشار، اصلا نمیفهمه چی جور میشه نشسته بالا برم بی فشار. حکومت امیرالمومنین حکومت فشاردارها و تحمل فشارهاست، و کسای پای کار امیرالمومنین میمانند که اهل تحمل فشارند. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. حکومت معاویه حکومت چرب و شیرینه، هرچی به معاویه نزدیکتر بشه اتفاقا برای چربتر و شیرینتر. حکومت امیرالمومنین که حکومت امام زمان هم این شکلیه، حکومت سختیه، حکومت چرب و شیرین نیست، حکومت عرق و علقه. فهمود یوم العرق و العلق، فهمود مهدی ما قیام کننده ما اگر ظهور بکنه، اون روزگار روزگار عرق و علقه، دو تا چیز جاریه بر سر و روی شما، یکی عرقتونه یکی خون، علق یعنی خون، از یه طرف عرق جاریه از یه طرف خون، اینا به هر کی عرق و علقش جاری تره به اون نزدیکتر. قاسم سلیمانی ها تفاوتشون چیه؟ فرق قاسم سلیمانی ها و فلان هنرپیشه های هالیوود و فلان سیاستمداران فاسد و اینا چیه؟ اونا هرچی جلوتر رفتن بیشتر تو کثافتکاری و چرب و شیرین افتادن، اینا هرچی بیشتر به امیرالمومنین نزدیک شدن، به اهل بیت نزدیک شدن، به امام زمان نزدیک شدن، بیشتر سختی تحمل کردن. جانباز 50% بوده حاج قاسم قدی که بنده فهمیدم، تازگی هم فهمیدم که خیلی برام عجیب بود، اصلا احتمالی رو نمیدونم، گفتن جای سالم تو بدنش نبوده که ترکش نخورده باشه، و جانبازی ایشون و مشکلاتی که تحمل کرد و سختی های مداوم، این فقط تعداد سفرهایی که او رفته. این ماجرا این شکلیه، اول ادراک تو باید با امیرالمومنین جور باشه، بفهمی او رو، درکش بکنی، درکش بکنی، نه یه دقیقا هرچی او میفهمه تو بفهمی، لااقل بفهمی که نمیفهمی او چی میفهمه و تسلیم باشی، مثل ماجرای موسی و خضر. حضرت خضر نمیگفت که تو هرچی من میگم بفهم، میگفت به من این اطمینان رو داشته باش که من این که میگم فهمیدم که دارم میگم. کیفه تصبر و علام عالم تو حت بهی خبرا، تو آخه خبرویت که نداری، تو باید به من بسپاری، به علم من بسپاری که جلسه قبل اشاره کردیم بهش. خودتو به من بسپار. و حضرت خضر مظلوم واقع شد تو این ماجرا، حضرت موسی نتونست بکشه درک بکنه او رو، و فارق هم فراق حاضر فراق بینی و بینک، جدایی افتاد بین او و حضرت موسی. این فراق ما و امام زمان که الان امام زمان 12 قرن ما گفتن هذا فراق بینی و بینکم، این فراق من و شماست، فراق چی بود؟ فراق از جنس فراق موسی و خضر بود. فرمود نمی کشید با من بیاید، همون حرفی که امیرالمومنین اول فرمود. چرا امیرالمومنین اول حکومت رو قبول نکرد؟ فرمود نمی کشید با من بیاید. تو این 5 سال یا 4 سال 4 سال و 9 ماه هم به وضوح اثبات شد مردم نمی کشن با علی بیاید. و این ماه مبارک رمضان که وارد شد، ماه مبارک آخر امیرالمومنین بود، حضرت چندین بار مرگش رو از خدا خواست. یعنی شبهایی میشد وسط منبر شروع میکرد دعا کردن و هی وسط میکرد که حسن جان بگو چند روز از ماه گذشته، چقدر دیگه مونده، منتظر بود برای رفتن. این قربت امیرالمومنین بود که الان شروع تو ماه مبارک بیشتر در موردش صحبت میکنه. یه بخشش عدم درک اوست، یه بخشش سختی‌ها و فشاری است که در مسیر همراهی با امیرالمومنین باید تحمل کرد. این دوتا رو چون ندید مظلوم واقع شد. قربت امیرالمومنین به این نبود که نماز شلوغ نبود، مثلا نمی اومد، رفت و آمد نبود، نه شلوغ پلوغ بود، ولی هیچ کسی حامل علم امیرالمومنین نشد. او رفت و علم رو با خودش برد. به غیر از معصومین، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب سلام الله علیهم اجمعین، کسی دیگه‌ای، قمر بنی هاشم و اینا، کسی دیگه‌ای بهره مند از علم امیرالمومنین نشد. از این اصحاب یه تک و توکی مثل سلمان پیدا شدن که خیلی نابغه بودن، خیلی استعداد از خودشون نشون دادن. این حقایق متن درسی نشد، این خیلی خصوصا اینا سکه رایج نشد، اینا حرف تو هر مسجدی نشد، اینا مطلب تو هر منبری نشد. امیرالمومنین اینا رو در سینه نگه داشت و رفت. تک و توکی خواستی بودن که گرفتن از امیرالمومنین. حالا این حکمت 147 رو با هم بخونیم، مقداری عرایزی داشته باشیم و اگه فرصت بشه نکاتی در مورد ماه مبارک انشاءالله عرض بکنیم. حکمت 147 به نهج البلاغه رایج که معمولا ماها داریم، مثلا نهج البلاغه جناب آقای دشتی و اینها، چون نهج البلاغه متفاوته و حکمت ها و خطبه ها و اینها گاهی 5-6 تایی تفاوت میکنه، فیض الاسلام، صبحی ساله، اینها با هم دیگه تفاوت هایی داره. قال کمیل ابن زیاد، روایت از جناب کمیل، ایشون میگه که اخذ به یدی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام دست منو گرفت، فاخرجنی الی الجبان، دست منو گرفت منو برد به سمت جبان. جبان رو گفتن که هم معنای صحرا میده، بیرون شهر، هم اینکه قبرستان ها معمولا بیرون شهر بود و این مثلا بیرون شهر که میرفتن همچین جایی میرفتن، قبرستان میرفتن، احتمالا قبرستان بیرون شهر بوده. امیرالمومنین خیلی قبرستان زیاد میرفتن. اینا از اسباب ذکر دیگه. حالا نکاتی هست اینجا تو ماه مبارک رمضان، یکی از کارهای خوب هر روز قبرستان رفتن. حالا ما که الان حرم ها برامون بسته است متاسفانه و صد افسوس، و خب مثلا حرم اگر باز بود قبرستان حرم میشد رفت، قبرستان خواجه ربیع میشد رفت، البته به اشتر رضا به نظرم بازه و میشه رفت، که خب برای مشهد به نسبت تهران که خب خیلی نزدیکتره به اشتر رضا، چون به اشتر زهرای تهران گاهی از برخی نقاط تهران 1.5 ساعت راه تا به اشتر زهرای تهران، 1.5 ساعت 2 ساعت راه، و برای عزیزان تهرانی خب طبعا خیلی سخته، مگر قبرستان های کوچکی که حالا امامزاده های نزدیکی باشه، مثل باغ فیض و چه میدونم چیزه رو، اینجور جاهایی که مثلا حالا چند تا قبری باشه و بشه رفت، بقیه جاهاش خب نیست و سخته. یکی از مصائب زندگی مدرن هم همینه، یعنی قبرستان ها رو میبرن یه جایی میندازن که کسی به یاد مرده ها نیفته و بعد قبرستان جلوی چشم باشه و انسان دائما با این مسائل درگیر باشه. اگه آدم هر روز بتونه، حالا شهرستان کوچیک خیلی خوبه، یه وقتی ما ماه مبارک یکی از شهرهای مازندران بودیم، یه قبرستان باصفایی هم داشت که برخی خوبان همونجا دفن شده بودن، شهدای خیلی خوب و بزرگواری هم داشت و نزدیک هم بود، یعنی کل اون شهر فضای کوچکی داشت و قشنگ شما هر ساعت اراده می‌کردیم رفتی قبرستانو. قبرستان رفتن با تفکر و تأمل، اگه آدم بتونه قرآنش رو اونجا بخونه، برخی اساتید می‌فهمونن که امام عصر قرآن روزانه‌شون رو در قبرستان وادی السلام می‌خونه. وادی السلام هم غلط، وادی السلام درست. حضرت یعنی در قبرستان هر روز قبرستان میرن امام زمان و قرائت قرآنشون اونجاست، بنابراین که برخی اساتید فرمودن. و اگه انسان بتونه قبرستان بره، قرائت قرآنش اونجا بشه، نهج البلاغه بخونه، بخشای مربوط به مرگ، معاد، اینها خیلی اثر خاصی داره و انسان آثارش رو قشنگ میبینه در خودش و اون تحول و اثر رو میبینه. قبرستان تنها با تأمل، با تفکر، نه گروهی و جمعی و بگو بخند و اینا، اینجور قبرستان هایی خیلی اثر آنچنانی برای آدم ندار. حالا خیلی هم سفارش به قصال خونه اینها نمیشه، البته الان بحث شستن اموات و اینها هست، هر کسی بتونه کمک بکنه خب خیلی خوبه در شستن اموات و کفن و دفن و اینها، ولی خیلی سفارش به این که حالا مثلا ما بریم شستن اینها ببینیم نه، خصوصا در اول کار اصلا سفارش نمیشه. برای تدفین و اینها چرا؟ اگه جایی دارن دفن میکنن دیدنش خوبه و اثرگذاره، تشییع جنازه خیلی خوبه اثرگذاره، دیدنش و حضور در اونجا برکاتی هم برای انسان داره. و نماز برای اینها، حالا اینو نمیخواستم بگم الان تو ذهنم اومد، یکی از اساتید بزرگوار تماس گرفتند و چندین بار که من میخوام ببینم تو فلان اینا. بعد دیروز که حالا بنده اصلا بخاطر همینم از خونه خارج شدم رفتم خدمتشون، بعد ایشون فهمودن که حالا نکات صحبتهایی شد، یه نکته خاص که شاید تو این حرفا بود همین بود، فهمودن که اگر میتونی هر شب نماز لیلت و دفن بخون و هدیه کن به اموات مؤمنین و شیعیان، که الان هم متاسفانه ده ها نفر در روز دارن از دنیا میرن و این ایام هم هزاران نفر به رحمت ایزدی پیوستن. ایشون فهمود که آثار خیلی خاصی داره. یکی از سه تا دستور خاص مرحوم آیت الله شهابادی هم به برخی شاگردانشون همین بوده، شبها نماز لیلت و دفن بخون و هدیه کن به اموات مؤمنین و شیعیان. خب ماه مبارک رمضان خیلی برتره، اگه ما همین قرائت قرآنمون رو بتونیم هدیه بکنیم خیلی خوبه، چون هر یک آیه ثواب ختم قرآن داره. هدیه اینها به اموات و ذوی الحقوق گره‌های عجیبی رو از اینها باز میکنه، چون اونجا با این ختم قرآن ها خیلی کارا میتونن بکنن، سرمایه اون طرف همیناست دیگه. و مثلا اینکه شما مثلا 10 میلیارد به حساب هر کدوم از اینا بریزی، چقدر گره از اینا باز میشه و اینها دعا میکنن چقدر گره از شما باز میشه. هر یک رکعتی در ماه مبارک هم هزار رکعت نمازه و شما این دو رکعتی که میخونین نماز لیلۃ الدفع، خب همون معمولیش فهمود که نماز لیلت و دفن این شکلیه که هزار در به روی اموات باز میکنه، به اون شخصی که میفرستی هزار در براش باز میکنه و هزار رحمت بر او جاری میشه. حالا شما هر یک رکعتت هزار رکعته در ماه مبارک و هزار لااقلشه، شاید تا 1,000,000 بلکه بیشتر هم باشه. بعد نفسهای شما هم که تسبیحه و اون حال و هوای ماه مبارک و اون حس روحی خوب رو هم که دارید، این دیگه آثارش مضاعف میشه و گره های عجیبی از این اموات باز میشه و به گره باز شدن از اینها گره های از شما باز میشه. اونا فرقی با الان با اینجا یا ندارن، بلکه اونا بیشتر محتاجن. الان شما رزمایش همدلی از این کارا میکنید که خیلی هم خوبه و خدا توفیقش رو به همه ما بده، مواسات میکنیم برای عزیزانی که مستضعفن، محرومن، قشر آسیب پذیرن، باید هم این کار انجام بدیم. ولی قشر آسیب پذیره اینجا بالاخره یه جوری دردش رو دوام میکنه، شده با گدایی، اونجا گداییش هم فایده نداره، عالم بعد و در عالم برزخ کی از کی میخواد گدایی بکنه؟ و همه گرفتارن، خصوصا اموات خودمون، پدر بزرگا، مادر بزرگا، دو نسل سه نسل فاصله افتاده و معمولا اینها دیگه وارثی ندارند و کسی اصلا اینها نمیشناسه و به یاد اینها نیست. به یاد اینها باشیم، هدیه برای اینها بفرستیم، خیلی گره گشایی میکنه. به هر حال این یه بخشه. و قبرستان، توجه به مرگ، یاد مرگ، کتاب هایی که در مورد مرگ نوشته شده، مباحثی که در مورد مرگ گفته شده، از صحبت ها، از سی دی ها، از فعالیت هایی که شده، اگه انسان با اینها انس داشته باشه و تو اون فضا خودش رو ببره. کتاب منازل الاخره مهموش خباس قومی کتاب خوبی است. کتاب دنیا و آخرت جناب آیره شهری کتاب خوبی است. کتاب تفاسیر مرحوم شهید دستغیب، آثار شهید دستغیب در مجموع کلن آثار خیلی خوبی است. و تفسیر سوره الرحمن ایشون، تفسیر سوره واقعی ایشون، تفسیر خدمتون عرض کنم که کتاب سرای دیگر، کتاب معاد، کتاب داستانهای شگفت، اینا همه آثار خیلی خوبی است از مرحوم شهید دستغیب و خیلی تنبه انگیز و تحول آفرین. به هر حال امیرالمومنین قبرستان زیاد می‌رفتن، در دوران حکومتشون هم زیاد می‌رفتن و از عجایب اینه شما سیاستمدار شاید پیدا نکنید که انقدر اهل قبرستان باشه و انس خاصی حضرت با این قبور داشتن، خصوصا در وادی السلام که خب حکومت خودشون هم چون در نجف در کوفه بود، نجف با کوفه خیلی فاصله نداره، فاصله 10 کیلومتری تقریبا داره و اونجا این جبان شاید همین بوده که رفتیم حاشیه شهر بیرون شهر، شاید وادی السلام رفتن چون امیرالمومنین زیاد اونجا میرفتن. به هر حال اینم بگم محمود کشمیری رضوان الله علیه ازشون، یکی از اساتید ما ازشون پرسیده بود که آقا شما چی میدیدید اونجا؟ خب وادی السلام الانش به قول این جوونا آدم میگرخه وقتی میره، اون موقعش مثلا 50 سال پیش اون فضای خوفناک، نه چراغی نه نوری، اون قبرای عجیب غریب و ترسناک. الان اون قبر پایینی ها رو دیگه درشو بستن، بنده رفته بودم اون اوایل که باز شده، اون قبرای پایینی پودر آدم همش توش بود، یعنی آدمیزادایی که پودر شده بودن قشنگ ورم داشتن، خیلی خاک سبک. اینه که کار کوزه‌گری اینا میکنن، میگن بهترین خاک برای کوزه خاک آدمه، از عمق 1.5 متری زمین که جنازه ها اونجا پودر میشه عاقبت خاک گل کوزگران خواهی شد، همینه که یه خاک خیلی سبکیه و خیلی لطیفه برای کوزه. یعنی خیلی از این کوزه هایی که ما داریم خاک مرده است، پودر آدمیزاد، یاره کسی دست به کوزه دیگه نمیزن. و رفته بودم بنده اونجا تو اون زیر زمین ها، دیده بودم همینجور طبقه طبقه این خاک مرده است، برمی‌داشت یه خاک خیلی سبکی. الان دراشو بستن همه رو، مقبره های این شکلی رو. ایشون نصف شب آقای کشمیری سحر میرفت اونجا مشغول عبادت شد تک و تنها. یکی از اساتید ما ازشون پرسیده بود که آقا شما چی میدیدی که اونجا میرفتی؟ ایشون با هم لهجه شیرین عربیش میفهمون که روح و ریحان میدیدم در اونجا، اونجا روح و ریحان میدیدم. خب ما ظاهر میبینیم و میبینیم که آقا خیلی خوفناکه، او باطن میدیده. امیرالمومنین باطن انقدی باطن وادی السلام برای امیرالمومنین جذاب بود که از خدا خواست که قبر من اینجا کنار اینها باشه. البته امیرالمومنین قبرشون جلوی این قبوره ها، یعنی توش نکته ای است، انگار همه وادی السلامی ها مأمومن و امیرالمومنین امامه، پشت امیرالمومنین هم. به هر حال میگه دست منو گرفت امیرالمومنین، منو برد اونجا. فلما اسحر، وقتی رفتم تو صحرا خارج شهر کوفه رفتیم، تنفس از سعدا، دیدم امیرالمومنین یک نفس عمیقی کشید. نفس عمیق وقتی که انسان یه غمی در این دل رخنه میکنه، یه انبوه متراکمی از درد بر قلب نشسته، اون وقتی که انسان میخواد اینو بریزه بیرون، این میشه نفس عمیق. البته نفس عمیق برای دنیا کشیدن اینا خوب نیست، که تو روایت دیگه است که به جابر امیرالمومنین فرمودن برای چی نفس عمیق کشیدی، که حالا کار نداریم تو بعضی بحثا ما در موردش صحبت کردیم، اون بحث رهایی از غم که داشتیم این حدیث رو یه جلسه بحث کرد. نفس عمیق برای آخرت خوبه، برای دردهای این شکلی، برای دردهای حقیقی خوبه. امیرالمومنین اینجا درد حقیقیشون اومد، احساس کردن که خیلی تنها، احساس قربت. حتما امام زمان از این نفسهای عمیق زیاد کشیدن و میکشن، این حس این که این حقایق دست ماست. مثل اینکه شما مثلا فرض کنید، حالا مثال خیلی پرته، اصلا آدم خجالت میکشه از زدن این مثال، مثلا پروفسور حسابی رو آدم ببره توی یه روستای دورافتاده ای، همه این بزرگوارا دغدغه‌شون به اینه که شیر گاوشون رو مثلا بدوشن و اینو مثلا صاف بکنن، اون بده پنیر بکنه، اون بده کره بکنه، که همش هم خوبه، زحمت میکشن، خدا همشون حفظ بکنه. ولی این پروفسور حسابی میخواد بیاد مثلا با این شخص صحبت بکنه، این اصلا هیچ طرف ممکنه ها، بعضی هم هستن انقدر آدم های تو همین روستاها و اینا آدم های فهمیده و خوب و بسیار جا افتاده و نخبه بلکه، ولی بعضی هم هستن اصلا توی فضا نیست. خب این با اون همه دانش سرشار در فیزیک و چه و چه و چه که اینشتین درست، اون اینشتین آلمانی این شکلی ابراز علاقه میکنه به پروفسور حسابی و انقدر ارادت داره پروفسور حسابی، حالا شما فرض کنید ایشون همینجور شده بود، یعنی اومده بود اول که می‌خواست دانشگاه رو راه بندازه دوران رضا شاه رفته بود به وزیر رضا شاه گفته بود که من می‌خوام دانشگاه راه بندازم، که اصلا نمی‌دونستم دانشگاه چیه، آخر قبول کردنش دانشگاه راه بندازه. میگه به اون وزیر گفتم که، اون گفت که رشته چی؟ گفتم فیزیک. گفت فیزیک چیه؟ گفتم شیمی میدونی چیه؟ گفت چیزای سر در میارم. گفت همون شبیه همونه، تو بذار ما بریم کارمونو بکنیم. بعد خب حالا مثلا اون وزیرش بوده، حالا شما فرض کن مثلا میخواد بره توی روستای دور افتاده، این با این همه مطلب در فیزیک و چه و چه میتونه از این حرفا هسته‌ای در بیاد، چی در بیاد، چی در بیاد. این بندگان خدا گیره همین گاو و شیر و پنیر و اینا، این چقدر احساس قربت میکنه. حالا امیرالمومنین همچین، حالا اصلا قابل قیاس نیست، او بر کل عالم یه جوری که ملائکه غریبن برای علم او، ملائکه صلاحیت علم او رو ندارن، جبرئیل نمیکشه بخواد درک بکنه امیرالمومنین کجاست، جبرئیل کشش علم امیرالمومنین نداره. حالا اومده بین این خلایق گیر افتاده، مسائل اینا چی بوده؟ شما برید اینا رو جمع بکنید. بعضی دوستان ما همچه کارهای کرده بودن دوران هر امام معصومی، یکی از دوستان پایان نامش بود، دوران هر معصومی سوالاتی که از اون معصوم پرسیده شده عمدتا تو چه فضایی، مثلا توی دوره های بیشتر عمده قضا و قدر و جبر و فلان و اینا مثلا بود، مثلا توی دوره های بحث ازدواج و نمیدونم لوات و نمیدونم حد و حدود و دزدی و فلان، اکثر اینا که مراجعه میکنن به امیرالمومنین همینا. شما برید قضاوت امیرالمومنین ببینید، ببینید که وقتی که دوتاشو خوندیم غالبا همینه، این به اون تهمت زنا زده، اون به اینا نسبت لواط داده، این با اون زنا کرده، اون با این لواط کرده، همش همیناست، عمدتا ایناست. قضاوت های تک و توکی که اون ماجرای اینا نون و شطور و اینا تک و توک اینجوری بوده که تازه اونم خوب بوده دیگه، مثلا سر نونه تقسیم بندی نونه گیر افتادن که من چیکارش کنم، مثلا شطوره الان گیر افتادن که 8 تا مثلا چشگی بین 3 نفر تقسیم کنه، اینا مسائل دوران امیرالمومنین بوده. حالا اون با اون علم، مثلا علامه طباطبایی ببریم توی روستا فقط استخاره بگیره، چقدر احساس درد آدم میکنه، نه المیزانی از او در بیا، نه شاگردی در بیا، نه مطهری بسازه، نه جوادی عاملی بسازه، فقط بشین استخاره کنه برای اون پیرزن، اونا فقط توضیح هم نده چون نمیفهمه، فقط بگو خوبه، توضیح هم که میدونی آخرش اینجا خوبه یا بده، دیدی بس مثلا انشالله برکاتی برای شما داره، میگه اینا کار ندارم، خوبه یا بده اینو فقط بگو. این چقدر احساس قربته، چقدر خسارته، این حس امیرالمومنین. میخوام قشنگ خوب فضا سازی بشه که ما قشنگ احساس همزاد پنداری بکنیم، بعد بیایم ببینیم که امیرالمومنین اون ویژگی هایی که میگن که اگه کسی اینها رو داشته باشه یا نداشته باشه از علم من بهره میبره چی هست، که این میشه اون آدمی که هم افق با امیرالمومنین، میتونه برای امیرالمومنین کار بکنه، در تشکیلات امیرالمومنین کاری بشه، باری رو دوش بکشه، که میشه همینی که به درد امام زمان هم میخوره. به هر حال حضرت نفس عمیقی کشیدن و فرمودن یا کمیل ابن زیاد ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، ای کمیل این دلها ظرفه، اوعیه وعا، به همین ظرفایی که تو چیزی ریخته میشه میگن وعا، اوعیه همین وعاه، این دلها ظرفیت، ظرفه، توش چیزی ریخته میشه، دلهای ما دائما در حال پذیرش چیزهایی داره، در دلهای ما چیزهایی ریخته میشه. فخیرها او آها، بهترین دلها با ظرفیت ترین دلهاست، ظرفیت زیاده، هر چی بگیر ما آخه تا یه کلمه به ما میگن، همون که عرض کردم، میگن آقا اینو گوش نده این ظرفیت نداره، اونو نگاه نکن ظرفیت نداره، اینو نگو ظرفیت نداره، با فلانی نشین ظرفیت نداره، یعنی همین که میخواد بفهمه که مقاومت میکنه، مثلا گاهی گاهی واکنش اصلا نمیشنویم که بفهمیم، اون جای طرف احکام میگفت نفهم مثلا سری میرفتن، تو به اونم میگفت سری پاشو تا شروع نکردیم، میگه آقا چرا انقدر زود میری، میگه الان میشتم مسئولیت پیدا میکنی، ببین ما نشنیدیم، نمیفهمه که الان یعنی نشنیدنش هم مسئولیت داره، اون که نشنیده مال کسی بوده که در اختیارش نبوده، در دسترسش نبوده، نه برای تو، تو اینجا اگه سوال نکنی مسئولی، چه مثل اینکه داره حرف میزنه و تو پا میشی میری، این اینه که پا میشه در میره، این دلیه که ظرفیت نداره، ظرف کشش نیست. اون دلی که هرچی به اون میدن میره هنوز جا داره، زد می. مرحوم آیت الله آملی، شیخ محمد تقی آملی میفرمود که استاد آیت الله جوادی آملی یه روایتی داره از امام رضا علیه السلام، به نظرم طرف اومد پرسید که آقا جان، شاید هم تو این جلساتون یه اشاره بهش شد، پرسید که آقا چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ حضرت فهمودن که پیغمبر یه فرزندی داشتن به اسم قاسم، در عرب مرسومه که پدر رو مثلا با اسم پسر صدا میزنن، کنیه اون شکلی میذارن. و این گفت زدنی یبن رسول الله، زدنی، بیشتر به این بفهمون، قانع نشد، ظرفیت بیشتری داشت. حضرت فهمودن خب باش، بسه پس پسد بگه. امیرالمومنین تربیت شده پیغمبر اکرم بود و وقتی کسی تربیت شده، کسی به حساب میاد، فرزند معنوی اوست. در واقع پیغمبر اکرم میشه پدر معنوی امیرالمومنین تو عالم دنیا، چون پدر، چون معلم حقیقی او که خدا بود، معلم او بود، پدر معنوی او بود. و چون امیرالمومنین یکی از القابشون قسیم الجنت و النار، بهشتی ها و جهنمی ها رو تقسیم میکنه، اسم امیرالمومنین میشه قاسم. پیغمبرم که پدر معنوی اوست میشه ابوالقاسم. این گو آه عجب حرفی بود، گذاشت رفت. من آیت الله شیخ محمد تقی آملی فهمیدم اگه 70 بار میگفت زدنی، حضرت 70 بطن اینو میشکافتن برش از این ابوالقاسم. این همین دوتا گرفت رفت. فکر دیگه الان من دیگه لبریز شدم. تو بخون گفت طلبه رفته بود روز اول طلبگی حوزه علمیه، زربو بهشون یاد داد، همین ستارم فقط یاد گرفت. دارن یکی مدارس تهران هم بود، میگفتن که اومده کنار حوز نشسته، رفاق شده که دست میذاره رو سینه وجب میکنه. گفتن چی کار میکنی؟ گفت در عجبم چطور این سینه گنجایش این همه علم رو داره. زربو این کجا جا شده این حرفا؟ این ستا گاهی بعضی این شکلی هست. این همین تا حضرت فهمده این ابوالقاسمه، بنده خدا، این تازه یه دری نشون دادی، این تازه اول مطلب بود، این خیلی ماجرا داره. قاسمه دیگه، کجا قاسمه دیگه، کیا قاسمن دیگه، چه جور کسایی رو بشه بهشون گفت اب؟ برو همجور بشکا، او یه لایه هایی میره اصلا دیوانت میکنه، قندیل میبندی اگه بفهمی چیه، ولی کشش نیست. بهترین دلها فهمون با ظرفیت ترینشه. خب این ماجرا ادامه داره. حضرت فهمون که فحفظ انی ما اقول و لگ، اینایی که بهت میگم حفظ کن، که بعد یه دستبندی میکنن، به قول امروزه کتگوری دارن از مردم، دستبندی مردم، که در برابر علم مردم سه دستن، یا عالمن یا متعلمن یا ولن، که این سه دسته رو توضیح میدن. بعد میان مطرح میکنن که کیا از علم من بهره نداشتن و چرا من به اینها از علم ندادم و این علم جمعی که در سینه منه براش اهلی پیدا نکردم. انشاءالله جلسه بعد در مورد این بیشتر صحبت خواهیم کرد. فعلا تا همین جاش میمونیم. ماه رمضان ماه امیرالمومنین. از یه طرف قرآن نازل شد، از یه طرف قرآن صاعد شد. شبهای قدر هم شب نزول قرآن، هم شب صعود قرآن. شبهایی است که این قرآن ناطق به صعود رفت، به ملاقات حق تعالی رفت. شکوه انگیزترین اتفاق عالم ملاقات عبد با ربه. و چه عبدی بالاتر از امیرالمومنین و چه ربی بالاتر از رب امیرالمومنین؟ اون ربی که او ادراک میکنه. فرمود من خدایی که ندیدم رو در طول عمرم نپرستیدم، از اول از اون 10 سالگی کسی رو پرستیدم که دیدمش. این امیرالمومنین این شبهای قدر به ملاقات حق تعالی، این ماه رو انشالله با طهارت شروع بکنیم. به پیشوازش میرن برخی عزیزان، روزه میگیرن، خیلی کار خوبیست. نماز یک شنبه ذوالقعده که نماز توبه است، انشالله بتونیم پیش از ورود ماه مبارک داشته باشیم. برخی بزرگان مقید بودن شبهای قدر این نماز رو میخوندن، برخی موقعیت میدن هر شب ماه رمضان این نماز رو میخوندن. اگر شد انسان غسل بکنه، اگرم نشد بدون غسل، حالا شاید بشه با تیمم بدل از غسل این نماز رو خوند. نماز توبه است، آثار عجیب و غریبی داره، برکات فراوانی داره. ذکر شریف استغفار رو ازش غافل نشیم، ذکر صلوات رو غافل نشیم. انس با قرآن خصوصا در این ماه، هر چیزتون ختم قرآن بیشتری داشته باشیم بهتره، لااقل یک ختم قرآنش که دیگه ضروریه، دو تا، سه تا، پنج تا، هر چقدر هدیه به این اموات بکنیم. تو نیتمون هم میتونیم همینجور نیت رو متراکم کنیم، به این اموات هدیه کنیم که اینها هدیه به شهدا کنن، که شهدا هدیه به اهل بیت کنن، که اهل بیت هدیه به امیرالمومنین کنن، همینجور لایلایش کنیم، هیچ اشکالی هم نداره، ان شاء الله بهرش هم میبریم. بعد اینا هم اتفاقا میرن تحویل بدن، یه ملاقاتی هم حاصل میشه و یه نصیبی هم گیرشون میاد ان شاء الله. بعد خدمت شما عرض کنم که از توسلات در این ماه غافل نشیم، توسل به ابو عبدالله الحسین علیه السلام خصوصا در این ماه با لب تشنه، در این روزهای روزداری که دل انسان هم رقیقه و دل شکسته است، خصوصا با این اوضاع و گرفتاری ها و مشکل معیشتی که واقعا مردم ما رو آزار میده و خیلی کمر شکنه، تو این حال و هوا از توسل، توسل محضر بقیت الله اعظم آقامون حضرت حجت ابن الحسن غافل نشیم و خصوصا توجه به امیرالمومنین که ذکر علی عباده، توجه به امیرالمومنین و توسل به امیرالمومنین. خدا شاهده و خدا میدونه، حرف اینجا زیاده در مورد اینکه چه کسانی چه توسلاتی داشتن و چه آثاری دیدن و دارن میبینن و دارن میبینن. آدم حیرت میکنه از این دست و بال بخشنده امیرالمومنین و دست و بال باز او، که چقدر این ابرمرد دستش بازه و حواسش جمعه و سر سوزنی رو رهانه میکنه و عنایت میکنه و توجه داره، سر سوزنی رو. از این حقیقت غافل نشیم، انس داشته باشیم با امیرالمومنین، کلمات امیرالمومنین، فضایل امیرالمومنین، زندگی امیرالمومنین بخونیم، بگیم جلساتمون و دور همی هامون رو لبریز بکنیم از یاد امیرالمومنین. پیغمبر اکرم خطبه شعبانیه خوندن در آخرین جمعه ماه شعبان، نکات رو در مورد ماه رمضان فرمودن، همون خطبه معروفی که دعیتم فیه الی ضیافت الله، در این ماه به مهمانی خدا دعوت شدید، شهر خداست با برکت و رحمت و مغفرت و اینها، انفاس شما در این تسبیح و اون بحثایی که معمولا ما ها شنیدیم و بلدیم. امیرالمومنین در انتهای این فرمایش پیغمبر سوال کردن، یا رسول الله بهترین اعمال در این ماه چیه؟ حضرت فرمودن ورع، ورع از محارم الهی. آدم یه قدرتی در درون شکل بگیره نسبت به حرام، ورع هم حالتی بود که عرض کردن، لب مرزها هم نره، اینو میگن ورع، نه فقط گناه نکنه، به سمت مرزش هم نره، اینو میگن ورع. این بهترین اعمال ماه مبارک رمضان، بهترین اندوخته ما از این ماه همونه، به سمت مرزها هم نریم، هر جای احتمال اینو میدیم که این ممکنه گناه باشه، ممکنه غیبت باشه، ممکنه دروغ باشه، ممکنه غنا باشه، ممکنه نگاه حرام باشه یا منجر به اینها بشه، اصلا سمتش نریم. اینو تو ماه رمضان تمرین بکنیم، این 30 روز رو. فرمود بهترین اعمال ورع. نگاه پیغمبر افتاد به امیرالمومنین، شروع کرد گریه کردن. امیرالمومنین عرض کردن که یا رسول الله چی شد؟ چرا شما اینو که پاسخ دادید گریه کرد؟ فرمود علی جان یادم افتاد از اون ماه رمضانی که خون محاسن تو، محاسن تو به خون فرق سرت آغشته میشه و محاسنت رو با خون سرت خضاب میکنه. به یاد اون که افتادم این اندوه قلب من رو گرفت و منو به حزن آورد و گریه کرد. برای امیرالمومنین که هنوز شهید نشده، هنوز این فرق خونین نشده، هنوز این مظلومیت ها پیش نیامده. پیغمبر اکرم که چرخ گردون به او میچرخه، به یاد امیرالمومنین که میفته، مظلومیت امیرالمومنین همه وجود او رو پر میکنه و اندوه همه وجود او رو میگیره و ذکر امیرالمومنین رو به عنوان یک عبادت بهش نگاه میکنه. در این ماه انس داشته باشیم با امیرالمومنین و انشالله خدا توفیق بده. به نظرم 16-17 جلسه در این ماه میشه که انشالله بحث خدمت عزیزان خواهیم داشت به برکت امیرالمومنین و بتونیم محضر امیرالمومنین باشیم. ما غرضمون از این جلسات فقط اینه که میخوایم قربون صدقه امیرالمومنین بریم، همین، کار دیگه هم نداریم، چیز دیگه هم بلد نیست. اصلا مگه او رو میشه شناخت که بخوایم در مورد او حرف بزنیم؟ ما فقط میتونیم بیایم هی دور و بر او بچرخیم و هی بگیم که تو کی هستی، همین. مثل اون ملائکه‌ای که عرض کردن که علی رو بدنش رو در زمین قرار دادی، ما در آسمان هم علی میخوام. اونجا داره که خدای متعال ملکی رو با سیمای دنیایی امیرالمومنین خلق کرد که این ملائکه به دور او طواف بکنن، چون دلشون برای سیمای امیرالمومنین تنگ میشد. ما همینقدر میتونیم بگیم که ما دلتنگ شما یا امیرالمومنین، و آرزوی ما وصال شماست و رسیدن به شما و ملاقات شما و آغوش گرم شما و اون دست پدری شما، اون آغوش پدری شما، اون دست نوازشی که بر سر یتیم میکشیدید. آرزوی ما اینه که این دست رو به سر ما بکشید، اون محبتی که برای یتیم ها داشتید، آرزوی ما اینه که از این محبت، اون کاسه شیری که یتیم میدادید، اون کاسه شیری که از قاتل خودتون دریغ نکردید، وقتی برای امیرالمومنین شیر آوردن قبل از اینکه جلوی دهان مبارک بیاره فرمود قاتل من هم چیزی خورد یا نه؟ گفتن نه. فرمود اول غذای او رو بدید بعد برا من بیاری. این محبت پدری رو ما میخوایم از شما بچشیم و ببینیم و نصیبمون بشه انشاءالله. از شما میخوایم که با دست عنایت، با اون ید یداللهی خودتون ما رو نجات بدید، دست ما رو بگیرید، وارد وادی خودتون بکنید، ما هم ظرف دلمون آماده بشه برای اینکه معارف شما رو بفهمه در این ماه مبارک رمضان که این حقایق داره نازل میشه، بر دل ما هم نازل بشه، ما هم هم افق بشیم با شما. خدا انشالله به آبروی امیرالمومنین انواع و اقسام شرور رو از این مملکت دور بکنه و این مردم رو نجات و خلاصی عنایت بفرماید و فرج منتقم خون امیرالمومنین آقامون حضرت حجت ابن الحسن رو برساند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.